سلام و درود بیننده عزیز، من مومین احمدی از شهر پراگ در برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی در خدمت شما هستم. امروز 26 اپریل است. سرخط خبرها. تاجیکستان گفت از رفتار مقامات روس با مسافران و مهاجران تاجیک در مرزهای روسیه نگران است. سفیر روسیه را در دوشنبه به صحبت دعوت کردند. رنج و درد تاجیکانی که 38 سال پیش در برطرف کردن عاقبت های صدمه نیروگاه اتمی در اوکراین شرکت داشتند.
پاچو می سوزد، درون مغز پا می سوزد.
پناهجویان فلسطینی که از جنگ و خونریزی از غزه گریخته به مصر رفتند میگویند امیدوارند که روزی به سرزمینشان برمیگردند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان سمیون گریگوروف سفیر روسیه در دوشنبه را دعوت کرده با او گفته است که حکومت کشور از رفتار مقامات روس با مسافران تاجیک نگران هستند. در بیانیه وزارت که امروز 26 اپریل نشر شد آمده است، در جریان ملاقات با دیپلمات روس درباره همکاری ها و مشکل عبور شهروندان تاجیکستان از مرز روسیه صحبت شده است. با گفته وزارت به سفیر روسیه نگرانی تاجیکستان از موردهای منع بی اساس ورود تاجیکان به قلمرو روسیه که خصوصیتی عاموی پیدا کرده است رسانیده شد. روزی 26 اپریل گروهی از شهروندان تاجیکستان خبر دادند که سه روز باز در فرودگاه ونوکوو با آنها حق ورود به خاک روسیه را نمیدهند. از این پیشتر گروهی از مسافران تاجیک به رادیو آزادی خبر دادند که در مرز قزاقستان با روسیه تقریبا 200 ماشین متعلق به شهروندان تاجیکستان درماندند و به تعداد زیاد اجازه نمیدهند وارد روسیه شوند. بعدی حمله مرگبار تروریستی به تالار کنسرتی کروکس در مسکو که 11 نفر شهروند تاجیکستان را به انجام آن متهم میکنند، بد رفتاری با مهاجران و مسافران تاجیک در روسیه بسیار زیاد شده است. و امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان امروز 26 اپریل در واتیکان با پاپ روم فرانسیسک پیشوای کاتولیکای جهان ملاقات کرده است. واتیکان دولت خردی در شهر رومی ایتالیا مرکز کاتولیکای جهان است. پاپ روم در تاجیکستان نیز نماینده دارد. امامعلی رحمان در صحبت با پاپ روم گفته است که در تاجیکستان تمام شرایط برای تحمل پذیری و همزیستی پیروانی همه دین ها فراهم آورده شده است. سازمان های بین المللی تاجیکستان را برای محدود کردن آزادی های دینی همیشه تنقید می کنند. امام علی رحمان در ملاقاتش تاکید کرده است که سهم کلیسای کاتولیکی و پاپ روم در نگه داشتن صلح و ثبات در جهان نظر رس است. امام علی رحمان روزی 22 اپریل به ایتالیا سفر کرد و با مقامات بلندپایه این کشور دیدار و گفتگو داشت. برنامه را با خبری از افغانستان ادامه می دهیم. یکی از رهبران طالبان ادعا کرده است که حداقل سه کشور همسایه افغانستان زمینه را برای فعالیت داعش در منطقه فراهم کردند. به قول تحلیلگران منظور امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان ظاهراً پاکستان و ایران و تاجیکستان است. همکارم میرزانبی خالق‌زاد این خبر را پیگیری کرد و حالا در استودیو با ماست. میرزانبی اول در باره جزئیات این بیانیه بحث برانگیز طالبان میگفتید.
سلام مومین و بینندگان ارجمند. بنا به گزارش بخش دری رادیو آزادی امیرخان متقی روز 25 اپریل در یک مراسم در شهر کابل گفته است متاسفانه سه کشوری همسایه ما به نوبت در یک کشور برای داعش قوه بشری یعنی جنگجو آماده می کنند که به قبل حوادثی را در بخش های مختلف جهان انجام دادند. و گفته است که کشور که در مسیر قرار دارد و ایرانگران امنیت از آن عبور می کنند و کشوری دیگری در خاک خود با آنها مرکزی تحریزی داده است. در واقع این نماینده طالبان از هیچ کشور نام نبرد، اما حکمت الله اعظمی پژوهشگر در مرکز مطالعات صلح و جنگ گفت که اشاره وزیر طالبان به پاکستان، ایران و احتمالاً تاجیکستان است. او به همکاران ما در رادیوی افغانستان آزاد گفت چون بیشتری اعضای داعش پاکستانی ها هستند و ایران یک راه ترانزیتی جنگجویان داعش به کشورهای خاورمیانه میباشد. منظور امیرخان متقی این دو کشور است. سوم و قبل حکمت الله اعظمی می تواند همسایه دیگری افغانستان تاجیکستان باشد، چون سالهای اخیر تعداد بیشتری از شهروندان کشور به صف داعش پیوستند. دیگر اینکه حلقه خراسان داعش که به گفته مقامات تاجیکستان در افغانستان پناه بردند، اکثر از حساب شهروندان آسیای مرکزی از جمله از تاجیکستان هستند. شاخه خراسان داعش در 3 سال گذشته که طالبان به قدرت رسیدند، مسئولیت چندین حمله مرگبار را در این کشور بر عهده گرفتند. حمله به تالار کنسرتی کروکوس در ماه مارس هم در کنار مسکو بود. در نظر داریم که مسئولیت آن را داعش بر عهده گرفت و 11 شهروند تاجیکستان را به این جنایت متهم متهم کردند.
میزونبی، اما آنگونه که ما میدونیم برعکس، تاجیکستان و دیگر کشورها و از جمله سازمان ملل هم افغانستان و طالبان را به پناه دادن به جنگجویان داعش و یا سازمان های دیگر افراطی به مثل انصار الله متهم میکنند. وزیر امور خارجه طالبان آیا این مسئله را شرح نداده است؟
ببینید، وزیر امور خارجه طالبان ادعا کرده است که داعش در افغانستان پناهگاه ندارد. برعکس گزارش های کشورهای دیگر و سازمان های ملل گفتند که داعش در افغانستان حضور دارد و صدها اعضا و یا زیادتر از آن هم در نقاط گوناگون آن کشور پناه بردند. سازمان پیمان امنیت دست جمعی که تاجیکستان هم عضو آن است در گذشته گفته است که تا 4000 نفر از جنگجویان داعش در آن طرف مرز تاجیکستان یعنی در افغانستان پناه بردند و برای امنیت کشورهای منطقه خطر ایجاد میکنند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران هم سال گذشته گفت که رهبران و جنگجویان مهم داعش از عراق و سوریه و لیبیا به افغانستان رفتند. حالا مومین، ببینیم که مقامات تاجیکستان آیا درباره ادعاهای وزیر طالبان چی میگویند یا عموما نادیده میگیرند، یعنی چی میبینیم؟
تشکر همکارم میرزانبی خالقزاد. در باره ادعاهای یکی از رهبران طالبان صحبت میکرد که گفته سه همسایه افغانستان و ظاهرا تاجیکستان زمینه را برای فعالیت داعش در منطقه فراهم کردند. از فاجعه چرنوبیل در اوکراین شوروی امروز 26 اپریل 38 سال پر می شود. مثل دیگر کشورهای سابق شوروی از تاجیکستان نیز هزارها نفر در برطرف سازی پیامدهای این صدمه شرکت کرده تا حال جبریان را می کشند. خبرنگاران ما این موضوع را پیگیری کردند که در تاجیکستان آنها چی حال دارند و از چی امتیازها برخوردارند. با گزارش شهلا عبدالله و علیشیر ظریفی توجه کنید.
این ساکنی دوشنبه 40 ساله بود که به آگاهی پیشکی به کمیسریت نظامی دعوتش کردند. تنها در مسکو فهمید که او و همراهانش را برای رفع عاقبت‌های فلاکت در نیروگاه اتمی چرنوبیل می‌برند. بیشتر از 30 سال است که رنج کار در آنجا را می‌کشد.
پوچو می‌سوزد، درون مغز پا می‌سوزد. همه‌ش می‌وید وقتی که تاثیراتش نباشد. و می‌کنه زهر یا زهر.
بیبیگول سادیوا هنرمندی سابقی دسته چمنی فیلارمونیای دولتی تاجیکستان از جبردیدگان دیگری صدمه چرنوبیل است. سال 1986 دسته زنان روباب نواز آنها با اوکراین برای شرکت در یک جشنواره دعوت شده بود و اتفاقا در آن شب روز نیروگاه اتمی چرنوبیل آتش گرفت. بیبیگول سادیوا و همراهانش نتوانستند سر وقت برگردند و یک مدت آنجا کنسرتی خیریه دادند، به خبر از آن که زهرالود میشوند.
جگر کسال میده، روده، گرده، من این جوغر، چشمم تماما نظر نمی بیند، اگر اینه که گیره من اومان نمی بینم کس، یک اون کسا. این همین کسالی هم من با خون و پوسکتی یک جوره چسبیدگی.
مقامات ادعا دارند که با سابقه دارانی رفع عاقبت های صدمه چرنوبیل کمک و امتیازهای پیشبینی شده است و در عرفه جشن و عیدها به آنها کمک میکنند. طبق اطلاع رسمی آنها می توانند از نقلیات جمعیتی رایگان استفاده برند و مبلغ خدمت رسانی های کمونالی را بجز از استفاده نیروی برق 50% پرداخت کنند. این زن و چندی از هم تقدیرانش می گویند وضع زندگیشان چندان خوب و کمک امتیازها کافی نیست.
من نفقه 700 می گیرم. من بچه ها من نمی گیرم. بچه ها تمام من کردگی. اکنون وقتی که یک دو سال شد من همه خانه خانه دخترچم به زندگی کردم، تازه فقط اجاره میشتم. برق اون من 100% میسپوریم. همین اخلاط و من آب و من این با چیز است نالوگو من همینو 5% دیگر امتیاز نیست.
جبران پولی برای معیوبان حادثه چرنوبیل کم بوده و فرزندان آنها از بعضی امتیازها محروم شدند.
جبران پولی سالانه میگیریم یک سال و یک مراتب جبران پولی برای سلامتی برقرار کردن. در حقیقت خدمت رسانی طبی در اساس همین قانون در مؤسسه های طبی دولتی با هم با معیوبان چرنوبیل با اشتراکچیان چرنوبیل اویله بسرابمود و فرزندان آنها و فرزندان ماهان رایگان تا حالا بود. من مدتی چند سال شد دو سال شد یگانه تفتیش خون از معیوبان مبلغ نمیگیرن لیکن از فرزندان و اویله بسرابمود میگیرن. افسوس
26 اپریل سال 1986 جهان از صدمه در نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل در اوکراین آگاهی یافت. آتش گرفتن و ترکش در آن منطقه های زیادی را در کشور و بیرون از آن با مواد هسته‌ای زهرآگین آلوده کرد و هزاران نفر را کشت. ده ها هزار مردم و نظامیان از جمهوری های شوروی پیشین برای رفع عاقبت های صدمه به صورت اجباری به محل حادثه فرستاده شدند. زیاده از 6000 شهروند تاجیکستان هم در برطرف سازی عاقبت های این صدمه شرکت کردند.
ادامه برنامه. ده ها هزار فلسطینی که از دست جنگ حماس و اسرائیل به مصر گریختند امیدوارند که روز جنگ پایان می‌یابد و به سرزمین و خانه هایشون برمیگردند. از بس که معلوم نیست این مناقشه طولانی تا کی دوام میکند، گروهی از پناهجویان در مصر تجارت براه ماندند تا زندگیشون را به نوع ادامه دهند. گزارشی را در این باره همکارم اسکندر خواجه میرزاده تقدیم میکند.
صاحبکاری فلسطینی که از برخوردهای اخیر غزه در مصر پناه برده است، در شهر قاهره آشخانه معروفش را باز نمود. احمد عوض به هموطنان غریبش امکان می دهد که طعم شاورمه فلسطینی را فراموش نکنند. آشخانه این صاحبکار به مشتریان شاورمه و دیگر نوعهای غذاهای خاور میانه را پیشکش می کند.
احنا بعد یعنی ما صارت الحرب عنا،
ما در غزه آشخانه شاورمه داشتیم ولی بر اثر جنگ آن تخریب شد. حالا به مصر آمدیم و تصمیم گرفتیم که تجارت ما را در اینجا باز کنیم. شاورمه ما پناهجویان فلسطینی را به یاد وطن میبرد. حتی مصری ها نیز طعم شاورمه و غذای فلسطینی را دوست داشته شماره زیادی آنها مشتری دائمی ما شدند.
آشخانه عوض در ریمال بزرگترین مرکز تجارتی غزه قرار داشت. او امیدوار است که بودباشش در مصر موقتی بوده با ختم جنجال اسرائیل و حماس آشخانه و تجارتش را به غزه برمیگرداند. پناهجوی فلسطینی محمد قشته هم باور دارد که نزاع به همین زودی ها خاتمه یافته او شاورمه دوست داشته اش را در محله ریمال غزه تناول خواهد کرد.
انشاءالله آشخانه ریمال با شرایطی بهتر به شهر غزه بر می گردد و انشاءالله ما فلسطینی ها نیز به وطن برگشته در آنجا از این غذای بامزه بهره‌مند خواهیم شد.
طبق اطلاع منبع‌های فلسطینی نزاع اخیر اسرائیل و حماس حیات بیش از 34 هزار فلسطینی را از بین برده چندین شهر و محله های غزه را به خرابزار تبدیل داده است. بحران تیرماه سال گذشته زمانی آغاز یافت که حماس به اسرائیل حمله کرده بر پایه اطلاع منبع‌های اسرائیلی تخمیناً 1200 اسرائیلی را به قتل رساند. در این دوره شماری از تاجران، دانشجویان و اویله‌های فلسطینی در مصر پناه برده‌اند. در این رابطه هم مقامداران مصری و هم منصبداران فلسطینی تاکید می‌کنند که بودباش فلسطینی‌ها در مصر موقت بوده با ختم نزاع آنها به وطن برمیگردند.
سپاس که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. وارد شدن به سامانه آزادی نقطه آرگ و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام، یوتیوب و ایکس و ادنا کلاسنیکا را فراموش نکنید. اگر شما هم خبر دارید به ما بنویسید، تحقیق میکنیم. درست بود مینویسیم. خوش روزگار و خوش روز باشید. خدا نگهدار شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمع چیز باور دارم
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان سفیر روسیه را دعوت نموده مسئله درماندن صدها مسافران تاجیک در گذرگاه بین المللی سگرچین اورینبورگ را بررسی کردند. با اطلاع سامانه وزارت خارجه تاجیکستان، روز 26 اپریل در وزارت کارهای خارجه ملاقات با سرگی گریگوریف سفیر روسیه در تاجیکستان صورت گرفته است. در این گفتمان طور سامانه وزارت خارجه نوشته است، به مشکلاتی که شهروندان تاجیکستان هنگام عبور سرحد دولتی روسیه دوام چند هفته اخیر روبرو می شوند مورد بررسی قرار گرفت. با سفیر روسیه نگرانی تاجیکستان آید به حالت های بی اساس منع ورود به قلمرو روسیه برای شهروندان تاجیکستان که خصوصیت عاموی پیدا کردند رسانیده شده است. ده ها ماشین حامل تاجیکستان سه روز باز در گذرگاه سگرچین در سرحد ولایت اورال جنوبی قزاقستان و اورینبورگ روسیه درماندند. یکی از مهاجران بند مانده در مرز روسیه و قزاقستان روز 24 اپریل به رادیو آزادی گفت آنها شب را در داخل ماشین روز میکنند. در سه قطار ماشین جمع شده است، همه تاجیکان، نماینده های ملت دیگر نیست، خلق های دیگر بی نوبت در آمده میروند، نقل کرد او. هر یک تاجیک را یک ساعت پرسیده تلفن هایشان را سنجیده ایستادند. مقامات روسیه هر یک کدامش را درآورده علاهیده میپرسد که شما برای چی آمدید. تلفن هایشان را میکوبند. حاضر هوا خنک شد، باران بارید، مردم در ماشین ها در آمده نشستند. در آمدن به روسیه بسیار مشکل شده است، علاوه کرد هم صحبت ما. مرز قزاقستان با روسیه یک راهی اصلی سفری شهروندان تاجیکستان به مسکو است. مسافران تاجیک میگویند سفارت را در روسیه از حال خود آگاه کردند، وعده کمک گرفتن، ولی وضع بی تغییر است همچنان. نمایندگان سفارت تاجیکستان قضیه را هنوز شرح ندادند. پنتاگون روز 25 اپریل گفت نیروهای آمریکایی در ساحل غزه ساختمان یک ایستگاهی را شروع کردند که توسط آن به داخل این انکلاو کمک های بشری انتقال داده خواهند شد. قرار است که این بندر در ماه می آغاز یابد. پرزیدنت جو بایدن ماه مار درباره نقشه ساختمان ایستگاهی ساحلی انتقال کمک های بشری به غزه خبر داد و از اسرائیل تقاضا نمود که تامین کمک ها را از راه های زمینی آسان کند. معلوم نیست که تا کجا ساختمان این بندر برای افزایش واردات کمک های بشری به غزه مساعدت میکند، چون مقامات غربی و سازمان های یاری رسان از تهدید گرسنگی شدید به شمال غزه هشدار میدهند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امروز 26 اپریل در واتیکان با پاپ روم فرانسیسک ملاقات کرده است. واتیکان دولت خرده در شهر روم ایتالیا، مرکز کاتولیکای جهان است. پاپ روم در تاجیکستان نیز نمایندگی دارد. امام علی رحمان در صحبت با پاپ روم گفته است که در تاجیکستان تمام شرایط برای تحمل پذیری و همزیستی نمایندگان همه دین ها فراهم آورده شده است. سازمان های بین المللی تاجیکستان را برای محدود کردن آزادی های دینی همیشه تنقید می کنند. امام علی رحمان در ملاقاتش تاکید کرد است که سهم کلیسای کاتولیکی و پاپ روم در تطبیق صلح و ثبات در جهان نظررس است. در عکسایی که سامانه پرزیدنت تاجیکستان نشر کرده است، عکس جداگانه پرزیدنت و پاپ روم و هم عکس عمومی هیئت حکومتی تاجیکستان نشر شده است. در عکس دیگر پرزیدنت با اعضای اویلش در کنار پاپ روم دیده می شود. در این عکس اینچنین داماد پرزیدنت شمس‌الله صاحبوف که چون مؤسس شرکت مناپلیس و ماجرا برانگیز فراز نام برآورده است و همسری و دختر پرزیدنت و سفیر تاجیکستان در بریتانیا کبیر و ایرلند شمالی رخشانه امام‌علی دیده می شوند. امام‌علی رحمان روز 22 اپریل به ایتالیا سفر کرد و با مقامات بلندپایه این کشور دیدار و گفتگو کرد. و یک خبری دیگر، دادگاه عالی ضد کرپسیونی اوکراین حکم کرد وزیر سیاست کشاورزی نیکلای سولسکی که در از خودکنی غیرقانونی زمین دولتی گمان بر می شود تا 26 میلیون به حبس گرفته شود. وکیل او گفت که حالا مبلغ را جمع آوری دارند و آن را به دادگاه می سپارند. وکیلان دفاع وزیر گفتند که با قرار دادگاه در مجموع راضی نیستند و بعدی به دست آوردن متن پره قرار از بالای آن شکایت خواهند برد. نیکلای سولسکی 44 سال دارد و او اولین شخصی در حکومت ولادیمیر زلنسکی است که رسما در کروپسی گمانبر اعلان شده است. او این اتهام را رد کرده، گفته است که با تفتیشات همکاری میکند. چند روز پیش از این بیوروی ملی ضد کروپسی اوکراین گفت که سابق رئیس کمیته کشاورزی رادا و وزیر عمل کننده کشاورزی می توانست در رصدکنی غیر قانونی زمین دولتی با نرخ 7 میلیون دلار و هم کوشش به دست آوردن دیگر قطعه زمین با نرخ 5 میلیون دلار گمانبر دست داشته باشد. در این نقشه فساد احتمالاً دیگر مقامداران هم اشتراک کردند، گفته است اربکای اوکراینا.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک گروه دیگر از زنان و کودکان تاجیک را روز 25 اپریل از سوریه به دوشنبه آوردند. مقامات در بیانیه گفتند که آنها نمایندگان 13 اویله هستند. 47 نفر، 15 زن و 17 دختر، 15 پسر. سینشان معلوم نیست. من شالوی عبدالله در این باره جزئیات بیشتر دارم. هرچند در بیانیه رسمی اشاره نکردند، آنها زن و فرزندان جنگجویان پیشین گروه تندروی دولت اسلامی یا دویش هستند. برخی با واسطه شوهر و پدران خود به خاور میانه برده شده ایده در اینجا به دنیا آمدند. از سال 2018 پس از شکست دویش در عراق و سوریه در اردوگاه ها میزیستند. زنان و کودکانی برگردانده شده پس از گذراندن کارهای عافیت بخشی و همگرایی اجتماعی به محیط اویله برگردانده میشوند، گفته شده است در بیانیه. زوبیدالله زوبیدزاده سفیر تاجیکستان در کویت و سوریه روز 25 اپریل به خبرنگاران گفت 90% زنان و کودکان تاجیک را که در شرایط بسیار ناگفتنی در عراق و سوریه بودند به وطن برگرداندند. از سال 2019 تا 2023 مقامات تاجیکستان با یاری سازمانهای بین‌المللی 334 زن، نورس و کودک را از منطقه های جنگ زده سوریه و عراق به تاجیکستان برگردانده بودند. حکومت امسال با قبول برنامه ویژه اعلان کرد که مفکوره افراطی بعضی از زنان و کودکان را از بین برده نیست. این برنامه مدد پزشکی و روانی و یاری برای دریافت جای کار را به زنان و فرزندان جنگجویان هم در نظر دارد. از زمان ظهور دویش در سال 2013 زیاد از 2000 شهروند تاجیکستان به سوریه و عراق رفته، اکثر آنها زن و فرزندانشان را هم با خود بردند و یا در آنجا اویله ساختند. رئیس جمهور تاجیکستان در ماه مارس امسال در ملاقات با روحانیان گفت که زیاد از 1000 نفر آنها کشته شده، دیگران بی‌نام و نشان گردیدند.
آفتابی در شبستان دلم، آفتابی روی بام منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپیش های پرآواز دلم، ای تپیش های پرآواز دلم، تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتا، بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتا، تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم، عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم. شبستان دلم، آفتابی روی بامی منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپش های پر آواز دلم، ای تپش های پر آواز دلم، تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، تا نفس هست مرا عاشق صادقتم، تا نفس هست مرا عاشق صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم،
پس از جاری شدن ویزه تیاره‌های دوشنبه استانبول نیمه خالی می روند و نیمه خالی برمی گردند. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. فرودگاه بین المللی دوشنبه امروزها هنگام پروازها با ترکیه کم آدم تر است. هرچند این خط سیر از مسیرهای سیر مشتری است. با وجود اینکه در یک هفته 5 پرواز به استانبول صورت می گیرد، اما پس از جاری کردن نظام روادی در سوی ترکیه شماره مسافران کاهش یافته است.
امروز 25 اپریل سال 2024 است. از روزی که سفر شهروندان تاجیکستان به ترکیه توسط ویزا آغاز شد 5 روز می‌گذرد. ما اینجا به فرودگاه شهر دوشنبه آمدیم تا از شهروندانی که به سمت استانبول پرواز می‌کنند بپرسیم که آیا در دریافت ویزا مشکلی داشتند و عمدتاً چی وقت چی مقدار وقت برای دریافت ویزا صرف می‌شد. اما مشاهده بیش از 2 ساعته ما در فرودگاه دوشنبه نشان داد که تقریباً شهروندان تاجیکستان که ویزا دریافت کرده باشند و به سمت استانبول در حال پرواز باشند نیستند و عمدتاً کسایی می‌روند که سفر ترانزیتی دارند و استانبول را برای رفتن به کشورهای سیم چهارم استفاده میکنند.
یکی از کارمندان بخش امنیت فرودگاه در صحبت بدون ثبت گفت پس از 20 اپریل تیاره ها از ترکیه نیمه خالی می آیند و عمدتاً تاجران شهروندان تاجیکی را می آرند که قبل از 20 اپریل رفته بودند. با گفته این افسر از دوشنبه هم تیاره ها با همین حال پرواز میکنند. نگینه نعمت‌اللهی و یک شهروندی تاجیکستان برای رادیو آزادی گفت که با واسطه استانبول پرواز داشتیم، در روز دوشنبه هواپیما قریب خالی بود. شرکت های هواپیمایی تاجیکستان از دادن معلومات درباره کاهش مسافران برای رادیو آزادی خودداری کردند. طلب کردند که برای دریافت این معلومات باید تنها توسط مکتب رسمی درخواست کنیم. در آغاز اپریل جانب ترکیه برای سفر شهروندان تاجیکستان نظام روادید را جاری کرد، اما دلیل های آن را شرح نداد. تاجیکستان نیز در یک پاسخ جوابی اقدامی همسان را راه اندازی کرد. سفارت ترکیه در دوشنبه نیز شرایط و وضع کنونی دریافت ویزا را شرح نمی دهد. مراجعت های پی در پی رادیو آزادی به این نهاد بدون پاسخ ماند. شرکت های سیاحی نیز تنها گردشگرانی را می برند که ویزا دریافت کرده باشند. نماینده یک از شرکت های سیاحی که نخواست از اون نام بریم وضع را این گونه توضیح داد.
عین حال ویزا شرکت ها نمیکرد. این ویزا پاسپورت خودتون اجازه میکنه. ما میتونیم تو پکیج شما خریداری کنیم.
سفارت ترکیه در دوشنبه قاعده های دریافت ویزا را نشر کرده است که خیلی طولانی است. بر اساس آن شهروندان باید یک ماه قبل از سفر برای ویزا مراجعه کنند. درخواستگر باید بیمه طبی، معلومات نامه مزد مهنت، معلومات نامه از جای کار، معلومات نامه درباره نداشتن داغ سودی، صورت حساب بانکی که در دوامی نه کمتر از 6 ماه اخیر فعال بوده باشد و یک سلسله اسناد دیگر را باید پیشنهاد کنند. نو و نامگوی حجت ها وابسته به نمود ویزا سیاحی، تجارتی یا کاری فرق میکنند. سفارت ترکیه در این قاعده ها تاکید کرده است که حق دارد تصمیم خود را برای دادن یا رد کردن ویزا در دوام 90 روز اعلام کند. برخی از شهروندان تاجیکستان در شبکه های اجتماعی از کشالکاری ها در سفارت ترکیه نگرانی کردند. سهرنگز یک کاربر فیسبوک نوشته است که ما کاملا تمام اسناد را پیشنهاد کردیم، ولی آنها هر روز به ما وعده های خشک و خالی می دهند. اصلا جدی کار نمی کنند. اما کریم یک شهروند ترکیه می گوید که حالا مشکلات خاصی به وجود نامده است.
می دونین که مسافره برای ویزا ناراحت می شن، ولی الان هم برای ترکا هم برای تاجیکا ویزا مشکل ندارن. خیلی راحت تقریبا تو 2 روز 3 روز هم ترکا هم مردم تاجیکا ویزا می گیرن.
از دوستای شما کسی هست که بعد از
ویزا جاری شدن ویزا آمده باشه.
خود خانواده ام ان شاء الله میاد دیگه به ویزا.
در استانبول دریافت کرد.
بله. مشکل نداشتن. سفارت تاجیکستان خیلی خوب جواب دادن، خیلی یاردم کردن.
ارزش ویزای یک سفری ترکیه 60 دلار و ویزای چند سفری 190 دلار است. از تاجیکستان به ترکیه در یک هفته 5 پرواز صورت میگیرد. کسی پروازی آن را شرکتی تاجیکستانی سامان ایر و دو پرواز را شرکتی ترکی ترکیش ایرلاینز انجام میدهند. ترکیه و تاجیکستان از سال 1992 روابط دیپلماتیک برقرار کردند. انکاره نظام روابط را برای شهروندان تاجیکستان سال 2018 بیکار کرده بود و تاجیکستان سال 2021 به شهروندان ترکیه سفر 3 روزه بدون ویزا را اجازه داد. ترکیه یکی از مسیرهای ترانزیتی به کشورهای غربی و مهاجرت کاری برای شهروندان تاجیکستان نیز دانسته می شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
تاجیکستان و ازبکستان سند امضا کردند که بر اساس آن نقلیات های بارکش می توانند بدون رخصتنامه از قلمرو همدیگر گذرند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. سازشنامه 18 اپریل امسال در جریان سفر پرزیدنت ازبکستان شوکت مرزیف به دوشنبه امضا شده، وزارت نقلیات تاجیکستان 23 اپریل جزئیات آن را نشر کرد. به اطلاع این نهاد از سال 2018 تا این وقت هنگام انتقال مسافران و بارها بین تاجیکستان و ازبکستان از جمله توسط ترانزیت از قلمرو آنها رخصتنامه طلب کرده می شد. اکنون بر اساس سندی که نو امضا شد دیگر چنین اجازتنامه طلب کرده نمی شود. وزارت نقلیات گفت ترتیب نو بعد گذشتن رسمیات داخلی دولتی از جمله تصدیق پارلمان به اجرا می درآید. وزارت نقلیات تاجیکستان امیدواری کرده است که بیکار شدن اجازتنامه امکان می دهد که وقت انتقال و خطر آسیبیابی بارها خیلی کاهش یابد. اجازتنامه یا دزوال یک شکایت اساسی رانندگان ماشین های بارکش است که از تاجیکستان به خارج از جمله به ازبکستان محصولات می کشانند. از جمله آخر ماه ینور امسال ده ها راننده ماشین باربر در گذرگاه فاتح آباد آیبک جمع شده بودند. آن زمان رانندگان گفتند هرچند راه به ازبکستان باز است، دریافت رخصتنامه از طرف وزارت نقلیات تاجیکستان آنها را از ادامه سفر باز داشته است. چند راننده در صحبت به رادیوی آزادی گفته بودند:
ما با امید بودیم که همین سال نو دزوال نو میبرد، همه با امید بود که با سال ارزانی میشد میریم گفته، لیکن برعکس زیاد شده ارزانه. خرج کمی دارن این ماشین خوبرویش خودش جای خنکی تنکی اینجا خودش عذاب این یا عذاب شوفر فقط اگه خودم اومدنم
پرابلم یکمی ما با امید دزوال ازبکی که وقتی که ما 60 دلار میگفتیم بیشتر از اینه گرفتن یک 20 دلار یک 30 دلار کردیم. می بایم های فیرم بدرم می گویم که این همین نرخ قیمت شده که همین نرخ های. خواهی گیر نخواهی نی. ما بار کردیم مجبور می گریم اینجا.
ما این نمی دونیم که سبب از چیز های که همین قیمت می شد. همین نمی دونیم ما این راننده های گم تش نمی دونیم.
هیچ کس به شما شر نمی
دونیم. نمی گوید که این چه قیمت شد. این کاغذ چه قیمت شد ما نمیدونیم.
هم میره از دوشنبه میگیره میبرد از بولاش پول خودش داده فروخته ده از ما نمیدونیم ان نقلیو چند سومه است.
وزارت نقلیو با سال گذشته رفت این بعد از اول
84 سومون بود. خیلی مو بول ده کو 84 8 دلار میشد کو 84 10 دلار نخود که 130 دلار فروشده.
عظیم ابراهیم روز 8 فوریه در نشست خبری گفته بود رخصتنامه را از کشور همسایه میگیرند و برای همین آنها نیز منتظر میشوند. دوام 6 سال اخیر ازبکستان یکی از مسیرهای اساسی بارکشانی برای تاجیکستان شده است. میان دو کشور 13 گذرگاه عمل میکنند. بار اول نیست که افزایش نرخ رخصتنامه و کمچینی آن باعث به تشویش رانندگان میشود. در گذشته این مسئله بارها رسانه‌ای شده، مقامات هم وعده حل مشکل را داده بودند ولی همچنان مان. سال گذشته نزدیک به 80 هزار رخصتنامه فروخته شده است که با کمیش 8 میلیون دلار را تشکیل می دهد.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه، آغاز یک سر سفر بود، وقتی نفس کشیدیم با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم، تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره بازیچه یه تقدیره، پل بین دو مرگه
در شهر دوشنبه بار اول مسابقه بین المللی جودو دوشنبه گراند سلام 2024 برگزار می شود. این مسابقه روزهای 3 تا 5 می در قصر تنیس و مجمع ورزش های آبی دایر می گردد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. پیشنهاد شهرداری دوشنبه و فدراسیه جودای تاجیکستان در باره سر از سال 2024 در پایتخت کشور دایر کردن یکی از مسابقه های سیر جهانی جودو گراند سلام از جانب فدراسیه بین المللی جودو پذیرفته شده است. هم اکنون پیش از بازی های المپی پاریس 2024 برای شرکت در مسابقه دوشنبه گراند سلام بهترین های جودای جهان به دوشنبه می آیند و برای دریافت جایزه ها و امتیاز های المپی تلاش می کنند. با اطلاع سامانه رسمی فدراسیه بین المللی جودو، برای اشتراک در مسابقه دوشنبه گراند سلام 2024 تا حالا 446 ورزشگر، 242 مرد و 204 زن از 72 کشور پنج قاره جهان نامنویس شدند. در بین آنها درخشانترین ستاره جودوی دنیا تدی رینری 35 ساله از فرانسه می باشد که در وزن بیش از 100 کیلو رقابت خواهد کرد. این پهلوان مشهور قهرمان 3 کراته المپی، قهرمان 12 کراته جهان، قهرمان 5 کراته اروپا و قهرمان بسیار کراته فرانسه می باشد. در واقع تدی رینر در تاریخ مسابقات قهرمانی جودای جهان ورزشگری از همه سر عنوانترین محسوب می شود. ورزشگران در این مسابقه با نفوذ بین المللی بجز از مدال صاحب امتیازها در فهرست جهانی و المپی می شوند. مبلغ عمومی جایزه های مالی مسابقه 154,000 یورو را تشکیل می دهد. غالبان در هر وزن با 5,000 یورو، برندگان مدال نقره با 3,000 یورو و صاحبان نشان برنجی با 1,500 یورو سرفراز می گردند. ضمناً در مسابقه دوشنبه گراند پریکس 2023 که سال گذشته بار اول در شهر دوشنبه دایر گردید، بیش از 300 ورزشگر از 44 کشور شرکت کرده بودند. دسته منتخب تاجیکستان با 3 مدال طلا، 3 نشان نقره و 1 مدال برنجی در حساب عمومی دسته مقام اول را کسب نمود. مدال های طلا را پهلوانان تاجیک عابد جیبوف، سامان محمدبکوف و کامران شاه استاپیریان صاحب شدند. شادمان رضایف، بهروز خواجه‌زاده، تیمور رحیموف با گرفتن مدال های نقره مشرف گشتند. مهرزاد صوفیف مدالی برنجی گرفت.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
هجده، بیست، بیست و پنج یا سی. سن موافق ازدواج برای دختر کدام است؟ مناسبت با دخترانی که بالاتر از سن 25-30 هستند و برای ازدواج شتاب ندارند در جامعه چگونه است؟ چرا هر روز از این دختران میپرسند که کی شوهر میکنی؟ پیر دختر میشوی و چی باید کرد تا این اصطلاح توهین‌آمیز از بین برده شود؟
این طور نگاه میکردن انگار مثلا رحمشان میامد. ازدواج نکردی؟ اینقدر با ترحم میگفتم، من خودم نگاه میکردم میگفتم چقدر من احوالم بد است از نظر اینها. که
دختره یکی 18 ساله شوهر میکند و جوگه خواب گویا که میرم خانه شوهر، خونه را دیدم در کار، کودک دیدم در کار، در همینجا جنجال های اویلوی نفهمی و بد سر میشد.
درود به بیننده عزیزی سلام خواهر. ضمن یک نظر پرسی در موضوع برابری جنسی، در تاجیکستان بیش از 60 درصد پرسیده شده ها گفتند 18 یا 20 ساله بودند که ازدواج کردند. بیش از نصف والدین گفتند که بهتر است دختران در 19 یا 20 سالگی ازدواج کنند. وضع در منطقه ها فرق می کرده است. مثلا در ولایت مختار کوهستان بدخشان نظر مردم در این باره دیگر است و نصفی از پرسیده شده ها گفتند دختر باید بعدی 21-23 سالگی شوهر کند.
دختر به فکر من که باید که یک اول که صاحب دیپلم شود، خونت بود کند، یک کم تر زندگی را صرفم رود، برای بروقت شوهر کردن هم به فکر من که نادرست است.
بولیغ نرسیده شوهر کرده بودم، یکی این آوازی ای شوهر مجیدوی من خدمه معلومات نمیکنی تغییر نصیبه من.
صدی بو بسای چمن بسای پدر مادر اختره کی نخواهم نمیکنه شوهر.
در این برنامه ما در همین موضوع صحبت میکنیم و از زندگی دختران خواهیم گفت که برای آینده خود آرزو و نقشه های زیاد دارند و میخواهند پیش از ازدواج تحصیل کنند و کاری خوب یابند. دخترانی که با عقیده آنها سن 18 و 20 برای ازدواج بر وقت است. اما در جامعه که با اندیشه بسیاری ها از این سن بالا پیر دختر می شود، زندگی برای دخترانی که برای یافتن شوهر شتاب ندارند تا کجا آسان است؟ نظرها و مناسبت با این گروه دختران در جامعه چگونه است؟ تلاش کردیم در یک گزارش به این سوال ها پاسخ بگیریم. قهرمان گزارش هم یک بانوی خبرنگار است. او سال پیش در 31 سالگی وقتی تصمیم گرفت که آماده است عائله دار شد. به گفته این مصاحب ما، در بسیار موارد دختران زیر فشار جامعه و اطرافیان مجبور می شوند سراسیمه ازدواج کنند.
افسانه برای تهیه گزارش نوبتی آماده می شود. او خبرنگار یک تلویزیون خارجی است. برای رسیدن به موفقیت و خواسته هایش زحمت زیاد کشیده است. می گوید تا زمانی که به پای خود راست نایستاد و از لحاظ اقتصادی مستقل نشد نمی خواست شوهر کند. در 31 سالگی پیشنهاد ازدواج را پذیرفت.
این به خاطر آن بود که من همیشه احساس می کردم که من برای ازدواج آماده نیستم. ازدواج فکر می کنم که زندگی مشترک با یک نفر دیگر خیلی مسئولیت بزرگ است و به نظر من هر یک نفر باید از جهت روانی اولا خیلی آماده باشد برای ازدواج و بعد تصمیم بگیرد که ازدواج بکند.
افسانه زاده بدخشان تاجیکستان است، ولایتی که اکثر دخترانش تلاش میکنند تحصیل عالی بگیرند. میگوید در آیله کسی او را به ازدواج مجبور نمیکرد و فشار نمی آورد، اما موضوع ازدواج او پیوسته در میان بود.
یادم است از سنم که از 25 گذشت و از 27 گذشت همیشه با هر بهانه موضوع ازدواج را پیش می آوردن. حتی یادم است اگر من جای پسر بچه ای را می دیدم، مثلا دختر چه ای را می دیدم، می گفتم وای چقدر شیرین است و اینا، و می گفتن آه بله ازدواج کن و تا هم صاحب همینطور یک فرزند شیرین می شوی. همیشه با هر بهانه میخواستن که برای من یادآوری کنن که من باید ازدواج کنم، ولی نه، من همیشه میگفتم که باید همون زمان ازدواج کنم که خودم از جهت روانی واقعا آماده باشم.
بیرون از خانه اطرافیان و دوستان است پیوسته مشورت میدادن که زودتر شوهر کند وگرنه دیر میشود.
یعنی حتی اینطور هم بود که اینطور نگاه میکردن انگار مثلا رحمشان میامد، آه ازدواج نکردی، اینقدر با ترحم. میگفتم من خودم نگاه میکردم میگفتم چقدر من احوالم بد است از نظر اینها که اینا به حال من رحم میکنن که من ازدواج نکردم، در حالی که باید حتی بینشون اونهایی بودن که ازدواج کردن با 3 تا 4 تا کودک مثلا از هم جدا شدن، وضعیت مالیشون افتضاح هست، اصلا نگاه میکنی مثلا بچه هاشون مکتب نمیروند، لباس ندارند، ولی همون دختر میگوید که ازدواج کن، بچه تولد کن، چون وقتی بچه داشته باشی زندگیت شیرین میشود. من میگفتم اوکی زندگی من شیرین میشود، ولی زندگی اون بچه ای که مثلا مثل شما در سن خورد ازدواج کردید و جدا شدید، زندگی این بچه هاتون شیرین است؟
با گفته افسانه این فشارها مخصوصا در شهر یا دخترانی که تحصیل و کار میکنند زیاد تاثیرگذار نیستند، اما محیط و مناسبت با دختران تحصیل نادیده در دهه ها فرق میکند.
ولی وقتی یک دختر تحصیل نکرده است در دهات زندگی میکند و میبیند که تمام اطرافش مثلا دوستاش ازدواج کردن و خودش مانده است، ازدواج نکرده است هنوز، خیلی زیر تاثیر بد قرار میگیرد. همیشه از طرف همه زیر فشار است، باید ازدواج کند. حتی با اون پیر دختر میگویند و حتی راضی هستند که اون با یک مرد موی سفیدی هم خانه‌دار شود، ولی حتما باید ازدواج کند. و حتی اگر اینو در خانه پدر و مادرشون بمانند، به اینها به عنوان یک نانخور زیادی مناسبت میکنند.
به نظر افسانه زندگی دختری که در 18 سالگی عائله دار می شود از آنهایی که در 25 یا 26 سالگی ازدواج می کنند فرق دارد.
وقتی ما در سن 18 باشیم هیچ تصمیم درستی نمی توانیم بگیریم و آنهایی که در سن 18 سالگی ازدواج می کنند بیشتر جدا می شوند و طلاق ها، آمار طلاق ها در این سن ها بیشتر هست. و ببینید که ما مثلا چقدر آمار خودکشی زنها داریم در تاجیکستان. آمار سال 2021 در 6 ماه نشان می‌دهد که 135 نفر خودکشی کرده است در تاجیکستان و 90% این زنها هستند.
سنی مناسب برای بنیاد یک آیله خوب و سالم به نظر افسانه از 25 یا 28 سالگی است.
خب چرا 28 میگم؟ طبقی بعضی آمارهای دخترها مثلا سن و سال که از 30-35 بگذرد، خب میگوین که بله سختر است برایشان تولد کردن فرزند و این چیزا، این یک کنار. ولی از روی روانشناسی آدم در این سن ها به بلوغ روانی می رسد و در این سن تصمیم درست می گیرد. وقتی ما در سن 18 باشیم هیچ تصمیم درستی نمی توانیم بگیریم. ولی اینجا مثلا دخترها دیگر تحصیل کرده هستند، حتی اگر در دانشگاه تحصیل نکردن حتما یک هنری دارند. خب نمی شود گفت که همه ازدواج هایی که در سن 25 یا 28 سالگی موفق هستند، ولی فایز بیشتر این ازدواج ها موفق تر هستند.
در تاجیکستان رسمان ازدواج از 18 سالگی اجازت است. به اطلاع مقامات در سال 2022 بیش از 4000 نورسیده به این سن با رضایت دادگاه ها ازدواج کردند. یعنی به حساب میانه در یک روز نکاح 11 نفری ثبت شده است که سینشان به 18 نرسیده است. یکی از سبب های ازدواج بر محل دختران هم به نظر کارشناسان همین ترسی برخی از والدان از بی‌خواستگار ماندن یا به قول پیر دختر شدنی آنها است. در برخی از منطقه های کشور هنوز از زمان مکتبخانی دختران را خواستگاری و نامزد و برابری رسیدن به سن ازدواج عائله دار میکنند. جامعه شناسان از عامل های دیگر هم نام میبرند. زلیخا عثمانوه پژوهشگر و مؤلف کتاب برابری جنسی این همه را به افکار و قالب های کهنه ربط میدهد.
امین در بین مردم بازار دختر میگویند، مینامند او را و میگویند که مثلا هر چی یوشتر باشد خوب است و قول مردم کن برای دختر و برای ازدواج کردن. هر خل مثلا گروه های اجتماعی هر خل فکر میکنن درباره ازدواج دختر مثلا ده. اونهایی که مثلا با معلومات عالی، ادمای اینتلیجنس گوییم و اونها هم همشان نه، بعضی هاش فکر میکنن که خوب است که مثلا دختر معلومات عالی گیرد و تو معلومات عالی میگیرد که البته از سن و سال 20 کلانتر می شود. متاسفانه بعضی هاش در همون قالب غوطیدگی هستند و از روی همون قالب تربیه می کنند دخترها رو، مثلا پسران رو. و البته این اهمیت کلان دارد و تاثیر کلان هم دارد به دخترها. شما گفته گذاشتید پیشتر که و بعضی دخترها مثلا یوش جوان شوهر میکنن. میدونید برای اون که همین خط تربیه میکنیم بعضی دخترها یکون ارزوی دیگر ندارن بغیر همین شوهر خوب کردن تموم.
با باوری زلیخا عثمانوا و تحلیلگری دیگری مسائل زنان شهسنم قرهبایوا سالهای اخیر وضع تا جای تغییر یافته است و خانواده های هم زیادند که به دخترانی تحصیل کرده برتری می دهند و به سین دختر توجه کمتر می دهند.
من دو سه سال اخیر علاقه من اهمیت داده استادم که پسر بچه ها می خواهند که اولادار شوان به دخترکان معلومات دار. بنابرای همین تا سین سال 23-22 علاقه که خوشگورو دارن و حتی تا سال 25 لیکن ای سال 25 علاقه که خودی دخترو علاقه نمیخوان که اولادار شوان چون که میخوان که کارشون با دانشی دیگر گیرن آموزن و دیگر دولت ها روان ارزوها دارن برای همین علاقه که بعد 25 علاقه که اونو میخوان که اولادار نشوان و کاری خودشون رو بهتر کنن.
از شخصنم پرسیدیم که ازدواج در سینی 18-20 سالگی از ازدواج در سینی بالاتر مثلا 23 یا 25 و 28 چی فرق و چی مشکل دارد؟
که وقتی که در سینی 24-25 علاقه اولادار می شود در بوله زندگی معلومات پورا دارد و ممکن که علاقه خودش مثلا اقتصادن کار میکنند پول دارد زندگیش پیش برده میتواند. از دختره که 18 ساله شوهر میکند و جوگه خواب گویا که میرم خانه شوهر علاقه زندگی برای قینتر میشود. و در سین 19 ساله که کودک دور میشود از اوده کودک برونده خونه را دیدن در کار کودک دیدن در کار بسیار وقت و یا عصبانی میشود. جنجال بعد سر میشود. در همینجا جنجال های اویلوی نفهمی ها بعد سر میشود.
رفتار و مناسبت در خانواده و جامعه با دخترانی که مثلا در سن بالاتر 25-30 هستند و شوهر ندارند چگونه است؟
البته آنها به فکرم خوب احساس نمی کنند خود را برای اینکه شرایط محیط همین جامعه ما چنین است که باید دختر زودتر هر چی زودتر مثلا اویلای خود رو اویلای پدر و مادر رو ترک کند و شوهر کند. من فکر نمی کنم که این دختر رو بسیار خورسند هستند، خوشبخت هستند. چون البته با این سوال ها، با این نگاه های بیزیب، با مثلا پتکول های، امین گپ های بیزیب دوچار می شوند.
بسیار دیهات ها میریم دخترکوی سی سال 35-36 37 ساله علاقه که یکون مراتی با اویلا دور نشنن اونها زیق هستن چون که میگد که ما وقتی که در دوره میشنیم خدمونا خیلی بد حس میکنیم نسبت ما خیال میکنیم که همه میگن که انای پیر شد و اویلا دور نشد ممکن یکون فکری دیگر میکنن. من یک زن من یک دخترک من مراجعت کرد 45 ساله بود و حالا اولادار نشده و دخترک بود. وقتی گفت من تمام کردم مکتب میونه رو مادرم بیمار شد. بیماری جاگه خوبی شد. هیچ کهی نبود و یعنی گو کند. دادارم خیلی خردسال بودن. من از پای تربیه دادارو و از پای مادرم شدم. پدرم اولادار شد رفت. دادارم اولادار کردم. همه خوارم اولادار کردم. خودم موندم. وقتی که مادرم گذشت من علاقه که سینی سال چل یک قدم میموندم که مادرم از دنیا گذشت 4 سال میشود که من دادارم کتی اویلاوش و من از خونه زده پیش کردیستیم.
چی باید کرد تو همین عقیده یا اصطلاح پیردختر در تاجیکستان از بین برده شود؟
میدونید این عقیده درباره عقیده پیردختر این رو میتوانم گویم که این از خود دختر وابستگی ندارد بسیار. این درباره ما کلام سالون که همه خل فکر و عقیده داریم در کلامون باید همین دختر و نبرگان خود رو ما باید سراسیما نکنیم. باید با اونها نگویم که همین زودتر دختر زودتر شوهر کن خوب و باید با دختران خود امکانیت دهیم که آنها مثلا از پی ارزوی خود باشن روان یکون جو معلومات گیرن، معلومات اولی یا معلومات کسبی گیرن و دوروی یکون هنر شوند. قانون های اقتصاد هستند که باید زن در چیز در بازار مهنت باشد و البته زن ها با بازار مهنت چی میشن؟ جلب میشوند. جلب میشوند و خلاص. و این چیز حالت امروزی جامعه ما رو البته تغییر خواهد داد.
باید همین در بین همین مردم در بین همین اهالی معلومات دادن لازم است که دخترکایی که سینشون به 25 26 27 رسیده است اینا پیر دختر نیستن، اینا خوندن جای کار یافتن، الگای زندگی پیش برده میتونن.
مصاحبان ما به آن تاکید میکنند که نو وابسته از همه تنوع معلومات و یا به اصطلاح دلسوزی اطرافیان دختر باید اول کسب و هنر بیاموزد. بندشه آنها آموزش هنرهای نو برای پیدا کردن جو و راه درآمد خود در بازار مهنت و تلاش برای ساختن یک زندگی مستقل و تأمین را باید دختران هدف قرار دهند. اما این همه هم نباید مانع بنیاد آیله شود. با ارزوی خوشبختی و زندگی خوب به هر یک شما بیننده عزیز برنامه سلام خواهر را اینجا به پایان میبریم. اگر در رابطه با اندیشه مصاحبان ما و این موضوع نظری دیگری دارید حتما زیر برنامه نویسید. اگر پیشنهاد برای برنامه بعدی ما هم دارید بازم به ما نویسید یا زنگ زنید. ما انتظار خدا نگهداری شما.
چرا چرا چرا